بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. در آیه 48 سوره مائده هستیم. مواردی از این آیه رو که به 8 قسمت 10 قسمت تقسیم کرده بودم تا قسمت ششمش رو بیان کردم که شرع و منهاج بود. توضیح دادم شرع چیه، منهاج چیه، و باز هم تاکید میکنم در مقدمه این بحث ها همیشه من با مواردی برخورد میکنم که ضروری میبینم مخصوصا به این جمع توصیه بکنم که آنچه را که میشنوید حتی المقدور کوشش کنید که در راستای اعمال و رفتارتون در طول زندگی اجرایش کنید. یعنی همیشه یادتون باشه چه آیاتی بیان شده، چه گفته شده، و به هر حال خداوند مصلحت ما رو میخواهد و دشمن ما نیست حتما. و من هم اگر حرفی میزنم ایمان بیارید، برای اینکه خیلی چیزها رو تجربه کردم، آیات قرآن رو تجربه کردم، آیات رو، و به همین جهت ایمان قلبی دارم که آیات کلام خداست بی تردید و هیچ شکی درش نکنه. و به خاطر بسپارید اسمش ذکراست، یعنی همیشه باید به یاد باشه. اسمش تذکره است، یعنی یاداوری است. اسمش ذکره، یعنی یاده، یعنی پیوسته باید که در یاد و خاطره و حافظه ما باشن. سرسری نگیریم، یعنی اینکه به عنوان اینکه بیاییم و بنشینیم و در یه جمعی باشیم و خب همدیگر رو بشناسیم، که اینم اتفاق نیفتاده. حالا قصدم این بود که ما شرع و منهاجمون روشنه، یعنی اون راهی که در دل تاریکی های شب سفیدیش پیداست اون روشن برمون، یعنی تو اون راهه، و انتهایش هم که آبش خور ماست روشنه. یعنی ما هر باری که میایم اینجا می نشینیم مثل این است که به اون آبش خور رسیدیم و از اون آب می نوشیم. یعنی اگر کسی این احساس بهش دست نداد که نوشیده است و سیراب شده و برای یک هفته در واقع سیره است، همونطوری که قرآن مثال میزنه که افلا ینظرو الی ابل کیف خلقت، به شتر نگاه نمی کنن. چرا مثال میزنه؟ یکی از دلایلش همینه که به شتر مثال میزنه، که شتر وقتی آب خورد تا 40 روز میتواند آب نخورد، یعنی میره در بیابانها و 40 روز آب نمیخواد. یعنی هر یک باری که نشستید و گوش دادید باید برای 40 روزتون توشه گرفته باشید. یکی از دلایلی است که شتر رو مثال میزنه، ولی حیوانات زیاد دیگری هم بودن، نه به خاطر درازی پاشه، نه به خاطر درازی گردنشه، نه به خاطر درشتی چشمشه، به خاطر اندوختن آبه، یعنی ذخیره سازی است که وقتی به آبش خور رسید می نوشد تا 40 روز دیگه آب نخورد. و اتفاقا این 40 با اون 40ی که عرفا دارند و تصوف و چله نشینی و اینکه 40 روز نمیدونم در خونه رو آب و جارو کنید و 40 روز فلان دعا رو بخوانید و اینا، همش یه ارتباط دقیقی با هم داره. و اینکه موسی هم 40 شبانه روز در میقات بود، به همین جهت آیات قرآن، همونم که راجب شتر میگه، همونم که راجب ذباب و مگس میگه، اینها همش توی همه یک انسجامی دارن. حالا در هر حال این جمع آبشخور و اون منهاجش روشن شده، میدونه میخواد چه کار بکنه، میدونه چه مینوشد، میداند که از کجا مینوشد. پس این دیگه خیلی معطلی نداره که اینو میدونم اونو نمیدونم، اینها نیست. بعدم مطالبی که گفته شده تقریبا از 2 سال پیش به این طرف یک درجه ارتقایی پیدا کرده نسبت به مطالب پیشین، حالا نسبت به جاهای دیگه که اصلا کاملا متفاوته. این است که حتما آدمهایی هم که گوش میدن باید در جامعه و یا هر جایی که هستن، در خانه، خانواده، مدرسه، محل درس دادن یا خواندن، اینها متفاوت باشن حتما. و اما مسئله هفتمی که در این آیه 48 هست، این است که خدا میگوید که لو شاء الله لجعلکم امتا واحدا، اگر خدا میخواست همه شما رو یک امت قرار میداد. پس اختلاف سلیقه در میان مردم هست، یعنی هیچ دو نفری مثل هم نیستن، انتخابشون متفاوت، آرایشون مختلفه و این اختلاف باید باشه، همونطور که خدا میگه باید باشه، تا معنای تعاون، معنای وحدت، معنای اعتصام به حبل الله، معنای عروت الوثقی، اینها روشن بشه. اگر همه مردم یک طور بیندیشن، یک راه برن، یک شکل باشن، خب بعد چی؟ بعد خدا از کجا بداند؟ که داریم آیات هم که لیعلم الله، تا اینکه خدا بداند، خدا از کجا بداند که ما آیا بر اساس واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا عمل کردیم یا نکردیم؟ پس این اختلاف اون رو نشون میده، یعنی ما اختلافاتمون رو گذاشتیم کنار، اختلاف سلیقه رو گذاشتیم کنار و در جایی که دیدیم به اساس و پایه و مبنا و معنا آسیب نمیرسد، گفتیم خیلی خوب حرف شما، بله؟ حالا حتی اگر ضرر داشته باشه، نه یه خانم و آقا هستن میخوان برای خودشون یه خانه بسازن مثلا، میرن پیش مهندسی یه نقشه میکشه، بعد آشپزخونه میذاره اون گوشه، خانم میگه به نظر من آشپزخونه اون گوشه باشه، خب باشه، دعوا تموم میشه، یکی تابع یکی بشه. اگر دلیل داره دلایلشو بیاره که نه به این دلایل نور و نمیدونم فلان و فلان فلان، آشپزخونه اونجا باشه بهتر. اگر اون پذیرفت پذیرفت، و الا این چیزی نیست که سرش دعوا و اختلاف بشه. اینجاست که خدا میگوید که شما اعتصام بکنید به حبل الهی. حبل الهی چی از شما میخواد؟ اینکه اختلاف رو بذارید کنار، ولی اختلاف هست، اختلاف را خدا عمدن گذاشته که آحاد بشر با هم اختلاف سلیقه داشته باشن تا در برابر این آیه که قرار میگیرن امتحان پس بدن، یعنی ما میتونیم متحد بشیم یا نه، میتونیم با هم تعاون بکنیم یا نه، میتونیم همکاری بکنیم یا نه. وقت تعاون باید بر اساس چی باشه؟ بر و تقوا دیگه، نمیتونه بر اساس گناه و اسم و عدوان و طغیان باشه. حالا آیات دیگری رو که در سوره های دیگر هست نگاه میکنیم که همین یک جانست. سوره انعام آیه 35 لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تکونن من الجاهلین. ای پیامبر، اینا رو به پیغمبر میگه، من اگه به شما که مثلا بعضنم 100 سالتون هست و تو مکتب بودید و اینها، بگم شما از جاهل ها و نادان ها نباشید. خب یه دوستی میگفتن که شما میدونید فلان دوست چرا نمیاد، گفتم نه، چون ایشون متناوبا میمدن من دیگه خیلی تعقیب نکردم که چرا نمیان. گفتن ایشون چون شما گفتید اینجا کلاسه و هر کسی که درس نمیخونه نیاد یا نامرتب میاد نیاد، منم دیدم نامرتب میام نیومدم دیگه. خب اما خدا به پیامبر میگه که حتما از جاهل ها نباش. به شما که نمیشه اینو بگی؟ مطمئنم اگه بهتون گفتم همه تون هفته دیگه نمیان، همه ها، یعنی بی تردید. حالا یک نیاد بگه که نه من اینطوری نیستم و فلان اینا. اگه اینطوری که قرآن داره به پیغمبرش خطاب میکنه که او حواس جمع باشه با تو، اما مغرور به پیغمبری نشی، جاهل نباش. آقای آقا محمد خان که پیغمبر شدی جاهل نباش، با نون تأکید ثقیله. حتما پیغمبری رو میبست میبوسید میزش کنم گفت برو تو خدا و یه پیغمبر دیگر انتخاب کن، ما نیستیم. قضیه جدیه، قضیه هدایت و طرف شدن با خدا جدیست. میگه ما اگر میخواستیم همه را یک جا جمع میکردیم، اگر تو بخواهی این کار بکنی نادانی. نظام عالم اینه، تو تبلیغ کن تا مشخص بشود چه کسانی واقعا پا به راه میگذارن و ایمان میآورن. ما نخواستیم این باشه، خواستیم ببینیم کی به دلخواه خودش میاد میپذیره ایمان میاره. تو شمشیر برداری و بری به زور بیاری و اینها نیست. انعام 149. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. حجت بالغه ای پیامبر بگو از آن خداست، یعنی دلیل بلیغه، رساست، هیچ اضافه و توضیحی نمیخواد، دلیل رساست. اگر خدا میخواست همه را طوری خلق میکرد که هدایت شده باشند از پیش، نخواسته اینطوری باشه، خواسته که هدایت را پذیرا باشند. سوره یونس آیه 99. لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدا که پروردگار توست میخواست هر کس که روی زمین بود ایمان میبرد، کلهم جمیعا، یعنی چه تأکیدی داره، همه ایمان میبرد. پس خدا نخواسته است که مثل این حیواناتی که به غریزه خلق شدن انسان هم به غریزه خلق بشه، انسان رو بهش عقل داده که انتخاب بکنه. پس ای پیامبر، حالا ازش سوال میکنه، افا انت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین، آیا تو مردم رو مجبور میکنی که مؤمن باشن؟ نه، بهشون بگو فقط، فقط تبلیغ. ببینید بعضی وقتا، البته اخیرا نبوده، قبلا یکی میمد میگفت که مثلا فلان کس اینطوره، شما این حرف رو بهش بزنید دیگه. وقتی که کسی آمد اینجا نشست این آیات رو گوش داد، دیگه چه حرف باید بشه؟ دیگه خودش باید بفهمه. پیغمبر هم مجاز نیستی که باش حرف بزنه، یه تو فقط آیات رو ابلاغ کن. افا انت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین، میخوای تو مجبورشون بکنی که مؤمن باشن؟ نه، فقط تبلیغ. و اجبار رو هم میبینی، الان 31 سال تقریبا که ما با زور سرنیزه و زندان و اجبار و جریمه و شلاق و تیغ ریشتراشی و تیغ موکت و اینها خواستیم که مثلا جامعه رو اصلاح کنیم و مخصوصا زنها رو وادار بکنیم که مثلا با حجاب باشن. ای بدتر شد، اونقدر بدتر شده که دیگه حالا مجلس شما میخواهد مثلا این فحشا رو به عنوان صیغه مثلا فلان، مگه با دو تا کلمه کار حرام حلال میشه؟ اینطوری شد. پس درست نمیشه، با اجبار و فشار درست نمیشه. هود 118. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگر خدا میخواست همه مردم را یک امت قرار میداد، اما مردم پیوسته مختلفند، گوناگونند. طبیعت حاله. اگر فرض بگیرید بین یک زن و مرد که ازدواج میکنن میخوان تشکیل خانواده بدن اختلاف نظر نباشه، خب از کجا معلوم میشه که اینها تابع قرآنن، تابع ایمانن؟ باید یه اختلافی داشته باشن با هم. تا سر این اختلاف اگر به توافق رسیدن آدمن، اگر به هم شاخ زدن آدم نیستن. خدا میخواد اینو امتحان بکنه. از این جهت میگه لا یزالون مختلفین. سوره نحل آیه 9، و علی الله قصد السبیل. بر خدا این هست که قصد سبیل، یعنی راهی که مقصد دار است و هدف داره، اون رو نشون بده. این کار خدا. و منها جائرون ولو شاء لهداکم اجمعین. و از این راه سبیل، یکیش قصده یعنی به مقصد میرسه، روشنه، مستقیمه، یکیش جائره یعنی راه کشم داریم، راه کشم هست. و اگر خدا میخواست همه را هدایت میکرد. سوره نحل باز آیه 93، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت قرار میداد. ولکن یضل من یشا و یهدی من یشا. اما خدا هر کس را که بخواهد هدایت میکند، هر کس را که بخواهد گمراه میکند. این هم قبلا توضیح مفصل داده شده که خدا چه کسی را میخواد هدایت بکنه، چه کسی را نمیخواد هدایت بکنه. کسی که خودش نخواهد و پای در راه ننهد و مخالفت بکند با امر خدا، خدا هم نمیخواد اون هدایت بشه. یعنی خدا هم نمیخواد به زور کسی رو هدایت بکنه، رهاش میکنه. ولتسألن عما کنتم تعملون. و همه شما حتما مورد سوال و بازخواست قرار میگیرید از آنچه که میکرده اید. سوال هست. این در دنیا هم اتفاق میفته. در دنیا هم خیلی زودتر از آخرت انسان مورد سوال قرار میگیره. حتی ممکنه خودش از خودش سوال بکنه، چرا من این کار کردم؟ وقتی نتیجه شدی ممکنه یه رو به بعد، 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد نتیجه کارش روشن بشه. حداقل خودش رو مؤاخذه میکنه، میگه من چرا این کار کردم. شورا 8، ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدا. اگر خدا میخواست همه آنها را یک امت قرار میداد. ولیکن یدخل من یشا فی رحمته. اما هر که را بخواهد وارد رحمت خودش میکنه. پس اگر کسی بخواهد وارد رحمت خدا بشود، باید تابع اوامر الهی باشد، از نواهی الهی. یعنی اون چیزهای نواهی به دو چشم، نواهی جمع ناهیه، نه، نواهی جمع چیزهایی که نهی شده است. از اون چیزهایی که خدا نهی کرده دوری بکنه، اون وقت خدا هم میخواهد که او رو وارد رحمت خودش بکنه. و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. و برای ستمگران هیچ دوست و هیچ یاوری نیست. پس اگر کسی نخواست وارد رحمت الهی بشود و کاری بکند که رحمت الهی که میگوید وسعت کل شیء، او را هم در بر بگیرد، این جزء ستمگرانه. و خدا میگوید که اینها نه ولی دارند و نه نصیر. موضوع هشتمی که در این آیه آمده موضوع آزمونه. یعنی بعد از این که میگوید ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. این اختلافی رو که گذاشته برای اینکه شما را بیازماید در اون چه که به شما داده است، هم نعمتهای مادی و هم هدایت و نعمت معنوی رو که به شما داده، شما رو در مورد اون آزمون بکنه. خب آیاتی که در آزمون هست، حتی همش نیست، چند تا آیه من فقط میگم که روشن‌تر بشه موضوع. اعراف 168 و قطعناهم فی الارض امما، ما مردم را در روی زمین پاره پاره کردیم، گروه گروهن، پاره پارن، منهم الصالحون و منهم دون ذلک، گروهی از اینها، پاره از اینها صالحن، پاره جزینند، یعنی صالح نیستن. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، و امتحانشون کردیم، آزمودیم آنها را به نیکی ها و بدی ها. یعنی یه جایی یک کاری پیش میاد که انجامش نیکیست، اگر انسان اقدام کرد وارد نیکی شده. یه جایی یه کاری پیش میاد که انجامش بدیست، اگر انسان احتراز کرد، اجتناب کرد، این کار خوب انجام داده. پس آزمون هم به نیکی هاست و هم به بدی ها. به نیکی ها که انسان انجام بدهد، به بدی ها که انجام ندهد. پس نیکی ها و بدی ها را خدا خلق کرده، گذاشته است در جامعه که انسان باش مواجه بشه و خدا او را بیازماید که آیا وارد حیطه انجام عمل بد میشه یا نه، وارد عرصه اقدام به انجام عمل خوب میشه یا نه. لعلهم یرجعون، باشد که بازگردن، یعنی از راه کجی که میرفتن برگردن. سوره انبیاء آیه 35، کل نفس ذائقة الموت، هر کسی سرانجام میمیره. و این یه هشدار خیلی جدی است که ما فکر کنم که ما که مسلمانیم تا اون برای مرگ و اینها مثلا یه 2000 سالم که توی برزخ به قول شما راه بریم هنوز باورش نمی کنیم که مردیم، میگیم نه هنوز هستیم و داریم یه کاری میکنیم. کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر، و شما را می آزماییم به بدی و نیکی، هم بدی هست هم نیک. فتنتن، اینا آزمونه. و الینا ترجعون، همه شما به سوی ما باز میگردید. و واقعا واقعا اگر کسی در دنیا یک بدی حتی انجام بده، یه بدی، این به قیامت تردید داره، یا در اون لحظه یادش رفته که یه قیامتی هست، ما به سوی خدا باز میگردیم. فعلا در وضعی که مخصوصا مسلمان ها هستن، حالا مردم دنیا رو کاری نداریم، در وضعی که مسلمان ها هستن که یک کلیسایی در آمریکا تصمیم میگیره براشون که قرآنشون رو در یه جشن بزرگ آتش بزنه، خب 11 سپتامبر قرار این اتفاق بیفته، اینها به قیامت ایمان ندارن، از عملشون، از عمل خوبشون هم پیداست که به قیامت ایمان ندارن. و قیامت توجیه بردار نیست و از عمل ما مسلمان ها روشن است که خدا را به اندازه یک ریال هم براش ارزش قائل نیست. یعنی وقتی پای یک ریال پیش بیاد حتما خدا رو لهش میکنه. ریال مهمتره، حتما مهمتره، پیداست، میبینیم، چون داریم انجام میدیم. سوره محمد آیه 31، ولن نبلونکم حتی نعلم المجاهدین، اینجاست که خدا میگه بدانیم، اما نمیگه اعلمو، نمیگه تا من بدانم، میگوید نعلم، تا بدانیم، یعنی تمامی کائنات که من آفریده ام باید بدانیم، باید بدانیم چی رو؟ که المجاهدین منکم و صابرین، ما هر آینه می آزماییم شما را تا بدانیم. پس تمامی کائنات در حال آزمودن هستند. یعنی وقتی یک بشر داره یک عملی رو انجام میده، آحاد بشری که زنده هستن و نسل‌های بعد تا آخر دنیا که عمل این رو بررسی میکنن در حال آزمودن این انسانه. و نیز تمامی کائنات، آسمان‌ها و زمین و فرشتگان در حال آزمودنن. از این جهت خدا صیغه جمع به کار میبره، ولنبلون نکم حتی نعلم، تا اینکه بدانیم که کدام یکی از شما مجاهد است و کدام یکی از شما صابر است. تو این راه هم کوشش، تلاش و جهاد لازمه و هم صبر و پایدار. یعنی اصلا مجاهدت بدون صبر معنا نداره، بدون شکیبایی، بدون تحمل معنا نداره. و نبل و اخبارکم، و اینکه بیازماییم خبرهای شما رو، خبراتون به ما میرسه. سوره کهف آیه 7. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر آنچه که روی زمین است زینت زمین قرار دادیم. از جمله انسان، انسان باید زینت روی زمین باشه. ببین حضرت صادق به پیروانش چی میگه؟ میگه یا شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ای پیروان ما برای ما زینت باشید. خب زینت روی زمینه دیگه، جای دیگه که نیست، وقتی مرد که زینت نیست. برای ما زینت باشید، نه ننگ و آر، شین نباشید. چرا؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا بیازماییم که کدام یکی از آنها در عمل بهترینند. پس از تمامی این زینت باید بهره گرفت. نه زینته، نه بدی نیست. چطور یک زینت به دست بشر تبدیل به شر و زشتی و پلیدی میشه؟ چطور؟ ما زبان رو زینت آفرینیم. چرا باش حرف بد میزنیم؟ چرا دروغ میگی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا بهتان میزنی؟ چرا ناسزا میگی؟ چرا ناحق میگی؟ زبان زینته. ما چشم رو زینت آفرید. چرا به بدی نگاه میکنی؟ چرا به بدها نگاه میکنی؟ چرا به بدیها نگاه میکنی؟ گوش را زینت آفرید. چرا سماعون للکذب؟ و همینطور دست زینت است. این بدن انسان کلن زینت. بعد همه چیزهای دیگه هم زینته. چوب؟ ببینید چقدر زینته، ببینید چقدر قشنگه. چرا باتوم میکنی میزنی تو سر مردم؟ چرا؟ نحل 92. انما یبلوکم الله به، ببخشید یبلوکم الله، همانا خدا می آزماید شما را به آن. اون چیزی که در آیه قبل گفته، یعنی به پیامبر، به قرآن و به وحی. و لیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون، و آنچرا که شما در دنیا سرش اختلاف داشتید روز قیامت براتون روشن میکنن. اینجا اگر به روشنی متوجه نشدید که حق چیست، اونجا براتون روشن میکنه. آل عمران 186. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما حتما، به این لام که میاد اول فعل مضارع، لام قطعیت، شما حتما مورد آزمون قرار میگیرید در مالهایتان و جانهایتان. جان شما مورد آزمونه. ما همه جا فرار میکنیم که جانمون سالم بمونه، ولی خدا میگه جان و مال با هم در طبق اخلاص و تقدیم به پیشگاه حضرت باری تعالی. تو مددی بگیر. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا. اگر واقعا پا به رکاب کردید و به این پیامبر و این کتاب ایمان آوردید، بدانید که حتما هم از اهل کتاب و هم از مشرکان شما آزار بسیاری را خواهید شنید، یعنی زخم زبان به شما میزنن. خب، پس یکی از خصوصیاتی که این راه داره زخم زبانه. و ان تصبروا و تتقوا، و اگر که صبر کنید و پایداری کنید و پرهیز و تقوا پیشه کنید، یعنی شما هم تو اون وادی نیفتید که عوضش بد بگید و ناسزا بگید، شما صبر کنید. در یه آیه دیگه میگه ولا نصبرن علی ما آزیتمونا، ما حتما صبر میکنیم بر تمامی آزارهایی که به ما دادی، صبر میکنیم. فَإِنَّ نَزَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، این نشانه این است که کار بزرگه. اگر کار کوچک باشه زخم زبانم توش نیست. موضوع نهمی که در این آیه مطرح است، فرمان الهی است به همه امتها و آخرین آنها امت اسلام، پیروان پیامبر اسلام، که در انجام نیکی ها با هم مسابقه بگذارید، از هم سبقت بگیرید در انجام نیکی ها. چند آیه رو نگاه بکنید. این آیه که هست میگه که فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید در نیکی ها. چند آیه دیگه از سوره های دیگه، سوره بقره آیه 148، ولکلن وجهتون هو مولیها، هر کسی یک روی کردی داره که به اون سمت در حرکت. فاستبقوا الخیرات، پس در نیکی ها سبقت بگیری. شما به نیکی ها نگاه بکنی، اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، هر جایی که باشید خدا همه شما را گرد خواهد کرد، جمع میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر. اینا خصوصیات اخلاقی خیلی مهمی ها، خیلی مهم. ببین الان جامعه رو نگاه بکنید، دنیا رو نگاه بکنید، مسلمانان رو نگاه بکنید، کشور خودمون نگاه بکنید، شهر خودمون نگاه بکنید، کوچه‌مون هم نگاه بکنید، تقریبا همه در انجام شر با هم مسابقه میگذارید. مثلا شما میاد بیرون میبینید که یه همسایه ای کیسه زباله‌شو گذاشته مثلا دیوار شما تکیه داد، بعد یه کمی هم آب از زیر این کیسه جاریست، شما چه کار میکنید؟ میرید یه سطل بیارید و بذارید توش؟ نه، پا میزنید تو شکم کیسه، پارش میکنید، پخش کوچه میکنید، میشه سبقت در شر. و قص الهازا، برید جلو ببینید چه کارا داریم میکنید. یعنی هیچ جا سبقت در خیر نیست که در برابر شر و بدی دیگران ما خیر انجام بدیم. نمیشه سبقت در خیر. میگه لکلن وجهتون هو مولیها، هر کسی به یه سمتی داره میره، شما در خیر سبقت بگیرید. فاطر 32، ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، ما کتاب را به چه کسی ارث دادیم؟ به کسانی که برگزیدیم آنها را از میان بندگان خودمان. پس کتاب دست برگزیدگانه. اگر ما میخواهیم جزء برگزیدگان باشیم باید کتاب تو دستمون باشه، یعنی باید مجری باشه. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد. گروهی از این بندگان اینها به خودشون ظلم میکنن، گروهی میانه رو و معتدلن. و منهم سابق بالخیرات، و گروهی از اینها کسانی هستند که در نیکی ها سبقت میگیرن. به اذن الله، در چارچوب نظام الهی، اونجایی که خدا اجازه داده. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگی است که خدا به یک کسی یا به گروهی یا به امتی عطا میکنه. سوره مؤمنون آیات 61 60 و 61. والذین یؤتون ما آتوا، کسانی که میدهند از آنچه که به ایشان دادیم. باز خود این آیه تأکید میکند که هیچ چیزی مال کسی نیست، ما بهشون دادیم، ما بهشون دادیم، از اون چیزی که ما بهشون دادیم میدهند. پس یه منتی نیست، تازه باید منت خدا رو قبول بکنن که خدا این توفیق رو بهشون داده که این مال رو داشته باشن و بعد عطا بکنن و اجر از خدا بگیرن. و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، و دلهاشون در تپش است که کی بشه که برگردن پیش خدا. آمادن. سوره واقعه آیات 10 تا 12. از سابقون از سابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم، اونهایی که پیوسته سبقت می گرفتن در همه چیز و از همه کس، اونها مقربند. جاشون کجاست؟ در بهشت نعمت، در بهشتی که سرشار از نعمت است. باز آل عمران 114. من اینقدر آیه میارم که ببینید قرآن چقدر روی یک موضوع تأکید میکنه، یه آیه نیست. یؤمنون بالله والیوم الآخر، ایمان میآورند به خدا و روز پایان. روز آخر هم بارها براتون توضیح دادم، یعنی این که شما آمدید اینجا نشستید، به آخر اینجا نگاه میکنید که این جلسه به کجا تمام میشه؟ به این که شما رو هدایت کرده به آیات کتاب، فرمانهای خدا رو برای شما بازگو کرده، منهیات خدا رو بازگو کرده، سیئات رو به شما شناسانده، خیرات رو به شما معرفی کرده، و چون شما میخواهید در این راه مثلا برسید به خدا، آمدید اینجا نشستید که این طریق برای شما تبیین بشود. پس شما ایمان دارید به این آخر، یعنی چون این آخرت رو میخواید، میخواید پایانش اینجا باشه، آمدید از این اول نشستید، آغاز داشته پایان داره، پس ایمان دارید. و یأمرون بالمعروف، امر معروف میکنن، و ینهون عن المنکر، از منکر نهی میکنن، و یسارعون فی الخیرات، سرعت میگیرن در انجام نیکی ها، و اولائک من الصالحین، اینها از صالحان. سوره انبیا آیه 90. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی. باشه، ما دعای زکریا رو استجابت کردیم، یحیی رو بهش بخشیدیم، ما هم دعا میکنیم ربنا هب لنا، هب ببخش، هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، نور چشم، همسران ما، اولاد ما نور چشم ما باشن. و اصلحنا له زوجه، همسر او را برای او اصلاح کردیم، یعنی همسر او هم از صالحان. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، اینها خانواده ای بودن که یه خانواده ها، یه خانواده کوچولو، اینها در انجام نیکی ها سرعت می گرفتن. و یدعوننا رغبا و رهبا و ما را میخواندن. خدا داره تعریف میکنه ها، یعنی ما را در دعایشون اینطوری بود، ما را میخواندن از روی بیمناکی و از روی رغبت و خواستن، هم مایل بودن شدیدن که ما را بخوانند و هم بیمناک بودن که مبادا کج بخوانند، بد بخوانند. و کانو لنا خاشعین، و برای ما پیوسته خاشع بودن. آل عمران 133 و سارعوا الی مغفرة من ربکم، شتاب بگیرید به سوی آمرزشی که از سوی پروردگار شماست. و جنت ارضها السماوات والارض، و بهشتی که نمایش آن این آسمان ها و زمین است. یعنی اگه بخواید ببینید بهشتش چقدره، نمایش رو دادیم اینجا به این بزرگی است. اعدت للمتقین، که فراهم شده است برای پرهیزگاران. خب بعد قسمت دهش بمونه که الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. البته بعضی از این آیات داخلش داشت این مسئله رو، ولی اگر جدا هم بخوایم بحث بکنیم امکان پذیر هست. برگردم به ابیاتی که از مثنوی ماند، چند بیتش اگر بیاد داشته باشید. قرار شد که بحث حضرت مریم رو آهسته آهسته در حاشیه درس پیش ببریم، ببینیم که این داستان چگونه بوده است و قرآن چه بهره ای میخواهد از آن بگیرد و چه آموزشی به ما بدهد و ما باید چه چیزی رو تعلیم بگیریم از این داستان و داستانهای دیگر قرآن. یک، دعایی بکنید که اگر ما مورد غضب قرار گرفتیم که گرفتیم، اون غضب برداشته بشود. خیلی چیزها نعمته و دم دست قرآن هم میگه که دستشو میبره توی آب که مشتشو آب کنه بخوره، بعد میگه که این دست به دهانش نمیرسه. این بچه ها رو دیدیم مثلا اینجور میکنه، کج میکنه دستشو میریزه آبا، بعد هم هیچی به دهانش نمیرسه. ما یک اندوخته داریم از نوشته های مرحوم قروی که اینها مانده است و امسال تقریبا 5 سال از فوتشون میگذره و اول چیزی هم که توصیه کرده بودن که بیاد بیرون آدم جلد 4 بود که قصص انبیاست و خیلی مهمه. یعنی واقعا دیگه اون خاتمیت قرآن و پیامبر اینها در این قصص انبیا روشن میشه که قرآن واقعا چه وزن سنگین نیست و تو این قصه ها چه میخواد بگه. ولی هنوز فرصت نشده. چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم که اون سزاواری و شایستگی در ما نیست که خدا این توفیق را بدهد که این کتاب بیاد بیرون. این جدی ها، این جدی و این آماده است. یعنی این همونه، دست میزنیم تو آب به دهانمون نمیرسه، اونجا گذاشته نمیشه بیاد بیرون. و این یه تجدید نظری باید که ما در خودمون حتما بکنیم. اولش خودم. از چند بیت جلوتر میخونم که جزو جزو آبستن از شاه بهار. اینا رو میخوام تو ذهنتون بمونه که اون آبستنی مریم روشن بشه. جز جز و آبستن از شاه بهار، جسمشون چون درج پر در و سمار. مریمان بیشوی آب است از مسیح، خاموشان بیلاف و گفتار فصیح. ماه ما بینوت خوش برتافته است. اینا رو خوندم اون هفته تا اینجا. هر زبان نطق از فر او یافته است. ما خودش از زیبایی خودش و از نور خودش صحبت نمی کند. ما این که از او صحبت می کند. ما این که زیبایی انعکاس ماه رو، نورش هم نه، خود ما توی یه چوب آبی که مثلا عرضش هم نیم متر باشه و شنی هم باشه، خب تجربه خودم میگم، یعنی شنهای خیلی قشنگ تمیز کف جوبه، جوب سنگ، نه که کار گذاشته باشن، جوب شنی، خب بعد این آب زلال چشمه قنات از توش میره، ما هم شب 14 تو اینجا افتاده، اون شبه که تو دلت نمیخواد صبح بشه، همینطور میشینی و تماشا میکن. بعد این ماه میشکنه، خب شاید شق القمر اصلا این باشه، یعنی با این امواج آب این ماه دائم در حال شکستن، موج 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 میشه، بعد آب آرام میگیره، دوباره این ماه آرام میگیره، دو مرتبه موج برمیداره، باز ماه میشکنه و این تکرار میشه. این تجربه رو مولوی اینطوری میگه: ماه ما بی نطق خوش برتافته است. خودش که حرف نمیزنه. هر زبان نطق از فر او یافته است. زبان ها هستند که از فر ماه و از شکوه ماه به گفتن آمدند. حالا این ماه رو بگید خداست، بگید پیامبره، بگید یک ولیه، یک مصلحه، هر کسی میتواند به جای این ماه بنشینه. نطق عیسی از فر مریم بود. نطق عیسی از فر مریم بود. نطق آدم پرتو آن دم بود. حالا از عیسی میره تو آدم. پس عیسی نماد هر انسانه. وقت نطق چیه؟ نطق همه حرف زدن نیست. اصلا چرا به اون علمی که چگونگی درست حرف زدن رو تعلیم میده میگن منطق؟ پس نطق هر نطقی نیست، هر گفتنی نطق نیست. درست سخن گفتن و به جا گفتن و عاقلانه گفتن و مفید گفتن و مؤثر گفتن نطقه. تا زیادت گردد از شکر ثقات، لئن شکرتم لازیدن نکن. وقت زیاد میشه از شکر، این افزونی پیدا میکنه. بس نبات دیگر استن در نبات، این هر چیزی که سبز بشه، بعد میبینی که یه دونه سیب مثلا تو دلش 10 تا هسته داره، هر هسته باز یه درخته، باز هر درختی هزاران سیبه، بعد هر سیبی هم چند تا تخمه باز داره، بعد همین تو افزونی. نطق اینه ها و هدایت اینه. عکس او اینجاست، زل من قنه. حدیث برعکس ها، حدیث میگوید از زمن قنع، یعنی عزیز شد هر کسی که قانع شد، ولی مولوی میگه من اینو میخوام برعکسش بکنم. خب میگه ذل من قنع، اینجا اگر قانع شدی ذلیلی، اینجا قناعت به درد نمیخوره، اینجا باید افزون طلب باشی، اینجا باید حرص داشته باشی، اینجا باید طمع داشته باشی. عکس او اینجاست، زله من قنع، اندر این طور است از من طمع. اون وقت میگه زله من طمع و از من قنع، حدیث رو کاملا برعکس کرده که اینجا اینطور، اینجا اینطوریه که ذلیل شد هر کسی که قانع شد و عزیز شد هر کسی که طمع کرد. در جوال نفس خود چندین مرو. جوال یعنی چی؟ قدیمی ها میدونن کیسه‌هایی که با موی بز می‌بافتن و خیلی هم کلفت بود. زخامتش باید مثلا چند برابر گونی باشه. در جوال نفس، جوالدوز اون سوزنیه که در اونو باش می‌دوختن. جوالدوز اونه، یعنی خود جوال اون کیسه است. در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو. اگر رفتی تو جوال خودتو درش دوختی، یعنی که تو خریداری نداری. تو توی جوال نفس نرو، بیرون باش، خریدار داری. مثل ماه باش، پرتو افکن باش، تا همه از تو سخن بگویند و از نور تو بهره مند شوند. تا نمانی تو پریشان حال از آن، آنچنان فرمود آن صاحب دلان. پس اگر تو در اینجا طمع بکنی و به سوی نور هدایت و سراج منیر نبوت بروی، آنگاه تو پریشان حال نخواهی بود. خب من هم خسته شدم، شما هم خسته شدید، یه روز دیگه هم باید روزه بگیرید. پس خاتمش میدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگن 5 دقیقه وقت است، بذارین 5 دقیقه براتون از این کتاب بخونم. تون میخونم بی هیچ تفسیری، ولی دوست دارم که خونده باشم. در بیان آن که خدا به ذات با همه چیز است. حالا این آیاتی که میگوید انا انا انا، اینجا معلوم میشه که خدا به ذات با همه چیز است. همینه که امیرالمومنین میگوید که هیچ چیز را نمیبینم مگر آن که در آن خدا را ببینم. ای درویش، این همه از جهت آن تقریر کردم تا این سخن که خواهم گفت دریابی. بدان که لطافت عالم ملک هیچ نسبتی ندارد به لطافت عالم ملکوت، و عالم ملکوت به غایت لطیف است، و لطافت عالم ملکوت هیچ نسبتی ندارد با به لطافت عالم جبروت. عالم جبروت به غایت لطیف لطیف است. پس عالم ملکوت یه لطیف بود، عالم جبروت دو لطیف. خب و لطافت عالم جبروت هیچ نسبتی ندارد به لطافت عالم لاهوت، که ذات خدای تعالی است، و ذات خدای تعالی به غایت لطیفه لطیفه لطیف است. لطافت بی نهایت است و بیرون از حد وصف و فهم است. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که هیچ ذره ای از ذرات عالم ملک نیست، همین عالم که ما توشیم، این عالم ملکه، که عالم ملکوت به ذات با آن نیست. یعنی عالم ملکوت ذاتاً در عالم ملک موجود است و بر آن محیط نیست، و هیچ ذره ای از ذرات عالم ملک و ملکوت نیست که عالم جبروت به ذات با آن نیست. پس عالم جبروت هم ذاتاً در عالم ملکوت و ملک موجود است و بران محیط نیست. یعنی پس جبروت محیط بین هاست، و هیچ ذره ای از ذرات عالم ملک و عالم ملکوت و عالم جبروت نیست که خدای تعالی به ذات با آن نیست و بران محیط نیست. پس خدا همه جا هست و بر همه چیز محیط است و از آن آگاه نیست. پس ذره این نیست که خدا ازش آگاه نباشه وقتی که بهش احاطه داره. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه بكل شیء محیط. خدا بر هر چیزی محیط. چه کسانی انکار میکنن؟ اونهایی که در شک کند از لقاء پروردگارشون. هم به ذات محیط است و هم به علم محیط است و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اون آیه اول در سوره فصلت آیه 54، این آیه سوره طلاق آیه 12. بقیه مطلب باشه یادتون باشه که براتون حتما ادامهش رو بخونم. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله. این استراحت مطلق من مطلق نشد، خب، و نتیجهش این شد که من این رو درآوردم، قطع ید سارق و سارقه. در این جزوه اون مطلبی رو که مرحوم پدر در کتاب حجیت زن اشارتا ازش عبور کردن که آیه در ید و در قطع مجمله و بنابراین مراد بریدن حقیقی دست جسمانی نیست، در اینجا من به تفصیل با مستندات بیشتری آوردم. من خواهش میکنم به دقت بخوانید و چند بارم بخوانید، چند بار، و به نوع ترجمه‌ایم که از آیات شده دقت بکنید. کلمه به کلمه آیات رو ترجمه کنید، هر کلمه روبروی خودشه، یعنی شما دقیقا میتوانید لغت معنی داشته باشید و نظر انتقادی هم اگر دارن یا جایش اشتباهی هست بگویند.